جای دولت گفته می شود، اما مشکل مانیه های به مثل تفتیش های زیاد و گرانی اندازها بارها موردی نگرانی آنها شده است. در حال حاضر در کشور 338 هزار سوبکت صاحبکاری ثبت نام شدند و بیش از 20 هزار صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت تاجیکستان برای تامین کودکان با غذای سالم و غنی و رایگان بیشتر از 5 میلیون سومانی جدا کرده است. مسئولین وزارت معارف و علم میگویند روزهای نزدیک برنامه پیلوتی با هدف تامین مکتب بچه‌ها با غذای سالم راه اندازی خواهد شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روح‌اللهی روا میکنم. تلاش حکومت برای تامین کودکان با غذای سالم در حالی است که یک تحقیق سراسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامتی کوتاه دارند و جسمشان درست انکشاف نیافته است. بدرالدین مظفرزاده سردار ریاست اقتصاد و بنقشه‌گیری وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت در نوبت اول این برنامه 24 مکتب را به استثنای شهر دوشنبه فرا می‌گیرد. با گفته این هم صحبت رادیوی آزادی، برنامه پیلوتی خوراکی مکتبی بیشتر در منطقه هایی که سطح زندگیشان پست است روانه می شود. نماینده وزارت معارف و علم گفت همچنین در حال حاضر در مکتب ها اساسیات والدان و آموزگار هست که اختیاراً برای به خوراکی گرم تامین نمودن فرزندانشان کمک می رسانند. این به برنامه جهانی غذا کمک شده در یک جایگی خوانندگان به خوراکی سرغذا تامین می شوند. قرار است تا سال 2027 در تمام مکتب های کشور تامین کودکانی صنف‌های ابتدایی با غذای سالم و غنی و رایگان راه اندازی شود. متخصصان تاجیک میگویند که نسل امروز با غذای سالم و غنی تامین نیست و خوراکی سردستی که عادتاً والدان برای کودکان خود میدهند کم غذا است و برای صحت آنها ضرر دارد. پسر خرده گلچهره کریموا در صنف 3 یکی از مکتب‌های ناحیه خوولینگ تحصیل میکند. این مادر میگوید در مکتب برای پسرش یک پیروشکی و گاهی نخود شوربا میدهند. با گفته او اگرچه مقدار این خوراک خیلی کم است، ولی میتواند پسری او را از خوردن رولتون باز دارد. اما آنهایی هم که از آشخانه های به طلبات جوابگو نبوده مکتب ها و هم با تأخیر پیشنیاد شدن غذای سالم در مکاتب دوردست کشور نگرانی میکنند کم نیستند. در مجموع تحلیلگران وضع با ویتامین آلوده کردن محصولات یا دسترسی به غذای سالم را ناکافی ارزیابی میکنند. اما غذاشناسان تاجیک باور دارند همه گونه تصمیم میتواند وضع را بهتر کند. جهان ازانزاد غذاشناسی تاجیک میگوید کودک همیشه در حال رشد است و تامین او با غذای سالم و غنی ضرور می باشد و برای افزایش یابی کودکان خصوصا در خردسالی خیلی مهم است. این دانشمند تاجیکی در تهیه کنسپسیه غذای سالم در مکتب ها شرکت داشته است گفت
وقتی تیار کردن کنسپسیه و خود قانون که من اعضای گروه کاری بودم چنین پیشنهادهای نهایت نجیبم بودن که همین غذای مکتبی هم از طرف یک حصه از طرف دولت یک حصه از طرف آدمانی سخاوتمند که در همون ناحیه ها در کار میکنن از طرف حکومتی محلی باز یک مبلغ باید جدا شود و در روند دیگر اگر پدران و مادران دارا باشند آنها هم یک حصه با اینجا همراه کنند
چیزی خوب می شود. غذاشناس تاجیک باور دارد با بهتر شدن وضع اقتصادی دولت می تواند مبلغ گذاری را در این سمت بیشتر کند. دسترسی خوانندگان صنف‌های ابتدایی مکتب ها با غذای گرم از سال 1999 شروع شده است. تا این زمان سازمان جهانی غذا مواد خوراکه برای مکاتب تاجیکستان را پیشنهاد می کرد که عبارت از روغن، ارد و دانگی ها بود. سالهای اخیر قسمی از این مواد از سوی کشور روسیه ایرو هم می شد. اخیران سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داد که یک مقدار کمک های غذایی را توسط برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به تاجیکستان ایرو کرده است. این کمک ها از یک تن اردی گندم غنی گردانیده شده عبارت بوده. قرار است تا آخر ماه جاری باز 1,500 تن ارد، 60 تن روغن افتوپرست و 67 تن نخود زرد آورده شود که مبلغ آن در عموم 2 میلیون دلار خواهد بود. این مواد غذایی به مکتب های دهاتی تاجیکستان برای غذای سالم به خوانندگان صنف های ابتدایی داده می شود. توسط این برنامه و کمک نهادهای دیگر در حال حاضر حدود 400 هزار کودک در 2000 مکتب در روستاها با خوراکی گرم تامین شدند.
تو اگر بسوی ما نظر نداری میلی تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی
تویرشو میرزویف یکی از دو برادری مایوب 18 ساله که نمیتواند حرکت کند میخواهد شکلات بخورد، اما نفقه مایوبی 270 سومونیش برای خریداری شکلات کفایت نمیکند، زیرا برایش داروری هم در کار است و هم پامپرز و هم غذای دیگر. مقامات به درخواست کمک به این برادران سال گذشته تنها 150 سومونی و 5 دونه پامپرز تحفه کردند. من اسکندر فیروز برای آشنایی با وضع زندگی این دو برادری معیوب رفته جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. برادران زایرشاه و تایرشاه میرزایف ها همراه با پدر و بیبی و خواهر خود در خانه اجاره در حومه جنوبی دوشنبه زندگی میکنند. برای اجاره منزل هر ماه 1000 سومونی پرداخت میکنند. بنفش نظر و مادر این دو معیوب سال 2019 در پی بیماری سرطان درگذشته و حالا مسئولیت نگاهبین آنها بر دوش بیبیش مانده است. تا این اواخر پدرش تکسیرانی میکرد، اما ماشین اجارهش را صاحبش بازپس گرفته است. بسبی عبارت و بیبی این دو جوان معیوب در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از مرگ دخترش نگاهبین نبیرههایش را تا حد امکان انجام میدهد. خانم عبارت و اشکریزان میگوید در شرایطی که پدر معیوبان بیکار است تنها با کمک همسایه ها نبیرگانش را میخوراند. بسبی عبارت و افسود که طول دو سال اخیر به ساختارهای اجتماعی برای گرفتن کمک مراجعت میکند ولی سودی نیست. حالا این دو برادر معیوب در مجموع حدود 550 سومانی نفقه پولی میگیرند. این در حالی است که مبلغ سبد استعمالی برای زندگی یک نفر در تاجیکستان در سال گذشته 140 یورو یا 1910 سومانی معین کرده شده است. در تاجیکستان قانون درباره سبد استعمالی قبول شده است، اما مقامات درباره نشاندادهای آن اطلاع دقیق نشر نمی‌کنند. زایرشاه میرزایف با فرق از برادرش تایرشاه تا اندازه می‌تواند حرکت کند و با دوچرخه خود را تا به مکتب محله می‌رساند. در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که هرچند مناسبت معلمان در مکتب با او خوب است، اما در روی مکتب گاه گاه مورد تحقیر و تو کب نیز قرار می گیرد.
کارکنی امنیت دینمی پیش ایدان می خدمونه. اما لکسوس دوش یک رشت برومان تویس کنم که خم بیت خیلی زد غلطی دیم. اومدن از این فرم تو اومد که زدن.
قدرت الله قربانزاده رهبر ریاست حفظ اجتماعی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که کلیه یتیمان معلول در کشور زیر پرستاری مقامات قرار گرفتند و با یادآوری از اختصاص کمک پولی 500 سومانی برای هر یک نفر کم بضاعت در تاجیکستان از سوی رئیس جمهوری کشور گفت که این مبلغ باید به هر نفر در حال فقر رسانده شود.
سال گذشته 50% نفقه اینا از کتاب اندازه یخال زیاد کرده شد. تشبوس جناب عالی خطیب برای پیشگیری کردن عاقبت های پاندمی و همه کودکان تو 18 ساله کمک پول یک وقته اینا پیش بینی کردن در حجم 500 تومانی ممکن در آنجا اگر عریضه نادرست کردند.
زمنان در تاجیکستان حدود 150 هزار مایوب زندگی می کند که تقریبا 25 هزار نفر از آنها کودکان می باشند. هرچند مقامات تاجیک خود را جانبدار کشور اجتماعی معرفی می کند ولی شکایت های نفران مایوب از آن گواهی می دهد که در زندگی چنین افراد مشکلات حل نشده خیلی زیاد است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. اشتراک سه گشتگیری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیرو واحدوف در مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکز و جنوب که 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان به پایان رسید در گروه بی جای دویم را گرفت و به مرحله نهایی مسابقه راه یافت. منتخب تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا بازی اولین را با تیم ملی افغانستان با حساب مساوی 4-4 انجام داده، بعدن دسته نیپال را با حساب بزرگی 11-1 شکست داد و در بازی آخرین از منتخب ازبکستان با حساب 2-5 مغلوب شد. همین طریق منتخب ازبکستان با 9 امتیاز غالب گروه گردید. تیم ملی تاجیکستان با 4 امتیاز جای دویم را کسب نمود. هر دو دسته به مرحله نهایی جام آسیا که از 22 سپتامبر تا 20 اکتبر امسال در کویت برگزار می شود راه پیدا کرد. مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکز و جنوب در بیشکک در گروه A با اشتراک دسته های منتخب ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مولدیو 12 اپریل به انجام رسید. از این گروه تیم ملی ایران به حیث غالب و منتخب ترکمنستان که جای دویم را گرفت به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا راه یافتند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی که از 19 تا 24 اپریل در شهر اولانباتور مغولستان برگزار می شود شرکت می ورزند. سه پهلوان معروف تاجیک محمد اکرامف در وزن تا 61 کیلو، شهرت بازاروف در وزن تا 79 کیلو و اسکندر رستم در وزن تا 125 کیلو در مسابقه گوشتی آزاد هنرنمایی می کنند. اما تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی و گوشتی زنانه نماینده ندارد. چنان که اتحاد جهانی گوشتی در سامانش خبر داده است، در مسابقات قهرمانی قاره اشتراک حدود 300 ورزشکار از 20 کشور در نظر است. مسابقات روز 19 اپریل با رقابت ها در رشته گوشتی یونانی و رومی شروع می شود. روزهای 21 و 22 اپریل زنان قوازمایی خواهند کرد. روزهای 23 و 24 اپریل مسابقه آید به گوشتی آزاد دویر می گردد که در آن ورزشکاران تاجیک نیز شرکت می ورزند. ضمناً در مسابقات قهرمانی آسیا اسکندر رستم در وزن تا 97 کیلو دو بار سالهای 2012 و 2013 مدال نقره و دو مرتبه سالهای 2014 و 2020 مدال برنجی گرفته است. پهلوان نامدار تاجیک اسکندر رستم در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعد از چمپیونات آسیا مسابقه های اساسی برای ما که ماه سپتامبر چمپیونات جهان است و بازی آسیا که اساسی مسابقه های کم تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا میبرم.
سالی گذشته ورزشکاری تاجیک دلیر ریزازاده در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی که ماه اپریل در الماتا برگزار شد، در وزن 77 کیلو مدال نقره به دست آورده بود، ولی ورزشکاران تاجیک پارسال در رشته گوشتی آزاد نتوانستند مدال بگیرند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزاده. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نایبر سال 2020 در شبکه های اجتماعی خوب می شناسند. مهمان ما بعد آن حرف های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
خب، تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخیر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک، مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه، و از این
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هستند، کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرموندن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکن میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنن، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتای علاقه، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برای از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جا توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی می مکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار، بله، مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نو بسابونو، حتی اگر به راهبری دولت شما اعتراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما، خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است. ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگن که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمانی ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی.